خميني رحمة الله عليه.
بگو مرگ بر شاه در واقع روز عاشورا چیز که اتفاق افتاد، به طوری که شاه بعدن وقتی از هاری آمده بود از با هلیکوپتر چیزو نگاه میکرد و فیلم برداری کرده بودن و به شاه نشون داده بودن، شاه پرسیده بود پس طرفدارای من کوشن دیگه. اون صحنه‌ای که اون جمعیت آمده بود بیرون، بنابراین تکلیف معلوم بود، شاه باید میرفت.
نامه‌ای که اولین نامه‌ای که من روز ورودم به حضرت امام دادم از طرف ابوی، یک پاسخ خیلی داغی امام دادن که به ابوی جوابش رو که مضمونش این بود هست در این کتاب به نام مرزبان حماسه ها، که ما همه باید مرقومه جناب عالی واصل شد و خیلی متشکرم و فلان توسط آقازاده محترم، ما همه موظف هستیم از پا ننشینیم تا سقوط سلسله بی‌حیثیت پهلوی.
مردم واقعا پذیرفته بودن، یعنی با این مسئله دیگه باورشون شده بود که میشه شاه رو بیرون کرد. تا به حال حالا رو تغییرات و بعضی هم حتی تو سیاسیون تو مذهبیون این بودن که شاه رفتنی نیست، همه جور تغییر شاه قبول میکنه، حتی حاضره به هر کیفیتی با مراجع بیاد کنار بیاد، با حضرت امام کنار بیاد. اینا دیگه تو مذهبیون هم بود، ولی شاه نمیره.
امام اعلام کرده بود که شاه باید برود. این تصمیم امام با اهداف گروه‌ها و جبهه‌های مبارز همخوانی نداشت و همین آنها را راهی نوفل و شاتو کرد. روزنامه‌ها خبر این دیدار را تیتر کردند و آن را به عنوان تجدید نظر امام اعلام کردند.
در بعضی از محافل و مطبوعات غربی گفته میشه که یکی از رهبران سیاسی ایران با شما موافقتنامه ای رو تحصیل کرده. آیا این امر صحت داره یا نه؟ و اگر صحت داره، شما در کدوم یکی از اصول اولیه‌تون تجدید نظر کردید که به چنین توافقی رسیدید؟
اصلا همچین مطلبی نبود است که موافقت باشد. بعضی از سران جبهه ها آمدن اینجا و با من صحبت کردن، من مطالبی که داشتم به اونها عرضه کردم، اونها قبول کردن. نه اینکه توافقی کردیم و تنازلی نبود. مسائلی که من میگم قابل تنازل نیست، کسی نمیتوند در او تجدید نظر بکند، یعنی منم نمیتونم تجدید نظر بکنم، برای اینکه مسائلی است مربوط به یک ملت و مربوط به اسلام و این قابل این نیست که یک تنازلی درش بشه یا تجدید نظری بشه. و همچی چیزی نبود است که ما با دیگری توافق کرده باشیم. ما گفتیم، اونها پذیرفتن، تا مادامی که بپذیرند همون مطالب را و هر کس بپذیرد از ماست، و هر کس که نپذیرد به ما ارتباطی ندارد.
امام تکیه داشت شاه باید برود. این در طول این مبارزات این اواخر که نزدیک به رفتن شاه بود، هی می رفتن حضور امام و با امام سن که شاه مثلا تحت این شرایط مثلا سلطنت کنه، حکومت نکنه، حکومت بکنه، سلطنت نکنه.
حوادث در ایران روی روندی افتاده بود، دولتایی که عمرشون به سرعت سپری می شد، این می اومد چهار ماه میموند میرفت، بعدی میومد از کنم که شریف امامی میرفت، اون یکی میومد بعد از هاری میومد، نظامی ها میومدن.
تحولات توی ایرانم شتاب بیشتری گرفته بود و مسائلی داشت در ایران اتفاق میافتاد.
راه به مایی قطع نمیشد در اون ایام، مرتب همه جا در تهران هر روز بود، در شهرستان ها بود، همه جا هر جایی هم یک خبرهایی میرسید. با اهدای شاخه گل که من ها رو نمیدارم این مبتکر این کی بود، چقدر کار زیبایی شده بود.
شاه که جایگاه خودش را در بین مردم از دست رفته می دانست، تلاش می کرد تا همراهی مردم را به دست آورد. برای همین تاریخ شمسی را دوباره تاریخ رسمی اعلام کرد و اشتباهاتش را به مسئولین دولتی نسبت داد. شاه دستور دستگیری و محاکمه بعضی از آنها را هم صادر کرد. یکی از کسانی که دستگیر شد داریوش همایون، وزیر اطلاعات شاه بود. همایون چند سال بعد از پیروزی انقلاب در مصاحبه ای رادیویی درباره آن روزها میگوید:
خود من بسیار زیر فشار بودم که از ایران برم. دوستانم خیلی به من اصرار کردند، خانه هاشون رو در خارج از ایران به من عرضه میکردند که برم اونجا بمونم، در امریکا، در جنوب فرانسه، و میگفتند که ببین چه به سر همکاران سابقتون داره میاد و این مملکت طور دیگری داره پیش میره. این که ما نخواستیم این صحبت ها رو باور کنیم یا باور هم کردیم و اهمیت ندادیم، اون یه بحث دیگری است. ولی در این شک نیست که مثلا کسی مانند رئیس شرکت ملی نفت ایران بعد از اون حادثه بود که از ایران رفت، و یکی از نخست وزیران پیشین که دوست خیلی نزدیک من بود، شب پیش از این که ما رو دستگیر بکنند در تلاش به دست آوردن بلیتی بود برای اینکه از ایران بره. البته وقتی رفته بود میخواست برگرده، بازم نمیدونستیم که چه میشه این مملکت. ولی به هر حال خیلی ها شروع کردند دور و بر شاه رو خالی کردن. وقتی ما رو گرفته بودند، یکی از دوستان من که اون وقت معاون قائم مقام شرکت ملی نفت ایران بود برای من تعریف میکرد که هر وقت به دیدن شاه میرفته، چون روزای مثل این که مثلا یک شنبه دوشنبه روزای شرفیابیش بود، میگفت اگر شاه قیافش گرفته بود در اون ملاقات، او با این احساس از ملاقات میامد که نوبت او هم فرا رسیده.
ریاست مجلس سنا، نمایندگان محترم، روزی که به فرمان مبارک شاهانه مسئولیت اداره کشور
آبان 57 ازهاری به عنوان نخست وزیر معرفی شد و مأموریت یافت تا اوضاع آشفته ایران را به حالت سابق برگرداند. ازهاری فردی نظامی بود که آمده بود تا هر طور شده شرایط را به نفع شاه تغییر دهد، اما خیلی زود فهمید که او هم نمیتواند کاری کند.
در فضای باز سیاسی که از 2 سال پیش به تدریج ایجاد میشد، شما ملت ایران علیه ظلم و فساد به پا خواستید. انقلاب ملت ایران نمیتواند مورد تایید من به عنوان پادشاه ایران و به عنوان یک فرد ایرانی نباشد. من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم. من حافظ سلطنت مشروطه که موهبتی است الهی که از طرف ملت به پادشاه تفویض شده است هستم، و آنچرا که شما برای به دست آوردنش قربانی داده اید تضمین می کنم.
شما گفتین که شاه مخلوعه، لطفاً دلایل خودتون رو بر این نظر بفرمایید.
ما که گفتیم مخلوع است، باز مسامحه کردیم. شاه از اول شاه نبود، پدرش هم نبود، و دلیل این است که مجلس مؤسسان که درست کردن مجلس مؤسسان سرنیزه‌ای بود که باید به تاریخ رجوع کنید، و چون مجلس مؤسسان باطل بود، از این جهت از اول نه رضا شاه شاه بود نه پسرش. و بر فرض این که از این جهت مسامحه کنیم، دلیل بر این که مخلوع است رفراندوم مکرر ایران است که یکیش هم روز تاسو عاشورا، همه مردم میگن نمیخوایم، و به حسب قانون سلطنت یک چیزیست که ملت باید به شاه بدهد، و سلطنت را ملت از شاه گرفت. بنابراین
امام میگفت شاه باید برود. این تصمیم قاطع امام برای خیلی ها قابل فهم نبود و برای همین به امام فشار می آوردند که در تصمیمش تجدید نظر کند. می گفتند همین که شاه حکومت نکند کافی است، چه اشکالی دارد که شاه تشریفاتی داشته باشیم. می گفتند همین که دولت در اختیار مردم باشد بس است.
انقدر جنایت خلده در این مملکت که یه راه آشتی نیست، راه نیست که کسی بگرد که شما از این بزرد این سال داشته با نمیتونید، راه نزدست دار این کار. اگر یه روحانی یه سیاسی بخواهد بگرد که این شاه امروز آمده توبه کرده، خب یه ببخشید، اینجا مردم خائن میدانند. در هر صورت مسیح همین است، هر تغییر از این فکر کند خائن به ملت. خائن رو به مملکت است. هر کس غیر از این فکر کند خائن رو به اسلام است. اگر این را مهلت بدید فردا نه اسلام برای شما میند، نه مملکت برای شما میند، نه خاندان برای شما میند. مهلت ندید که فشار بدید اون گرو و فخفه بشد.
نفل و شاتو حال و هوای عجیبی حاکم شده بود. هر روز جمعیت زیادی برای دیدار امام به نفل و شاتو می آمدن و دوروبر امام هر روز شلوغ‌تر می شد. شور و حال انقلاب از مرزهای ایران گذشته بود و مردم سایر کشورهای اسلامی را هم همراه خودش کرده بود.
اون نیروهایی که واقعا اهل مبارزه بودند و می خواستن کار کنن متوجه شدن که باید بیان پاریس. نتیجتاً آروم آروم همه آمدن و ما در کنار نیروهای ایرانی که از خود ایران از نقاط مختلف دنیا آمده بودن، ایرانی هایی که نقاط مختلف اروپا و امریکا بودن، کم کم مواجه با عرب ها بودیم، مواجه با شمال افریقایی ها بودیم، افریقایی تبار ها بودیم، سوری ها بودیم. اینا میمدن اونجا، بعد سیل خبرنگارای خارجی.
ما از هم هتل داشته میمدیم، برفم بود، بعد که وارد محل شدیم دیم خبرنگار از در دیوار میجوشه. مشخص شد همون روزیست که شاه از ایران رفته بود.
امام 15 سال قبل این اتفاق را پیشبینی کرده بود و خطاب به شاه هشدار داده بود که کاری نکن که چنین سرنوشتی داشته باشی.
سرزمین ایران نامی بر تارک تاریخ که با هر هجای آن عطر دیرینگی و شکوه به مشام می رسد. این دیار نه تنها پهنه جغرافیایی که روحی است جاری در رگ‌های تمدنی کهن و قلبی تپنده از عشق بیکران به میهن، از سپید دمان اساطیری تا امروزین ترین لحظات، این خاک بستر حماسه هایی بوده که با جوهر ایمان و خون دلیران نگاشته شدند.
در روح و جان من ای وطن، زیر پا فتد آن دلی که بهر تو نلرزد. شرح این عاشقی ننشیند در سخن که بهر عشق والای تو همه جهان نیرزد. بهر عشق والای تو همه جهان نیرزد. ای ایران ایران، دور از دامان پاکت دست دگران بد گوهران. ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران، گلزار سبز دور از پاراج خزان جور زمان. ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من، به جهان تو بمان. صد چمن سرخی خون من، سپیدی طلوع سحر به پرچمت نشسته. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، بمان که تا ابد هستیم به هستی تو بسته. ای ایران ایران، دور از دامان پاکت دست دگران بد گوهران. ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران، گلزار سبز دور از پاراج خزان جور زمان.
ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من، به جهان تو بمان در روح و جان من، میمانی ای وطن به زیر پاف تدان دلی که بهر تو نلرزد. شرح این عاشقی ننشیند در سخن که بهر عشق والای تو همه جهان نیرزد.
اینجا همچنان پخش شبکه رادیوی تهران، ما در بخش دوم با شما هستیم تا ساعت 22. امید به خدا. چند سالیست که 26 روز از ماه رجب رو به عنوان سال روز رحلت ملکوتی حضرت ابو طالب، عموی گرامی حضرت رسول اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و پدر بزرگوار امیرالمومنین علیه السلام پاس می‌دارند. وفاتی که سبب شد تا پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم آن سال را سال اندو آمول حزن نامگذاری فرماید.
تحرکوا بسم الله الى الامام واعلموا انه ولینصرن الله من ینصره.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلو، اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شد.
رادیو مقاومت،
ما هیچ شبی نمیخوابیم مگر به دشمنان فکر میکنیم.
رادیو مقاومت از اول دیما موج اف ام ردیف 95 ممیز 5.5 مگاهرتز.
نحن لا نهزم، عندما ننتصر ننتصر وعندما نستشهد ننتصر.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
زمستان سرده اما با مدیریت مصرف گاز میتونیم گرم بمانیم. یک درجه کمتر صدها متر مکعب صرفه‌جویی.
زمستون
زمستون برای تو قشنگه، پشت شیشه
یه چای گاه خونواده دوباره
خانه گرم، گرمای پایدار،
خانه ای به رنگ زندگی.
مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری ایران به حدود 610 میلیون متر مکعب در 24 ساعت رسیده است، سهمی حدود 70% از کل تقاضای گاز کشور. این افزایش بی سابقه مصرف گاز به ویژه در روزهای سرد فشار زیادی بر تأمین انرژی کشور وارد می کند و اگر الگوی مصرف تغییر نکند با خطر کمبود و ناترازی گاز مواجه خواهیم شد. شما می توانید با چند اقدام ساده مثل تنظیم معقول دمای بخاری و شوفانج، عایق بندی بهتر در و پنجره ها، پوشیدن لباس گرمتر در خانه و خاموش کردن وسایل غیر ضروری به صورت چشمگیری مصرف گاز را کاهش دهید و از فشار بر شبکه انرژی کشور بکاهید. یادمان باشد هر متر مکعب گازی که صرفه‌جویی می شود یعنی هزینه کمتر، انرژی پایدارتر و فردایی بهتر برای همه ما.
پر از شکوفه های حکمت،
پر از شکوفه های حکمت،
آکنده از گل های همیشه بهار اندیشه، باغستان معرفت و محبت است نهج البلاغه امیر المؤمنین علی علیه السلام. تو اصلا بهار را میمانی، بهاری جاودان بر مدار ایمان، بهار را میمانی،
بهار را میمانی.
بهار را میمانی فرصتی است برای مرور اندیشه های مهدوی در کلام حیدری به روایت مهدی رستمی.
به نام خدای الرحمن و سلام. بهار را میمانی، شناخشناسی امام عصر علیه السلام بر پایه آیات و روایات. و در این فصل میخواییم به فصل انتظار بپردازیم. در این نوبت از بهار را میمانی، بعد از بحث فاید شناسی باورداشت مهدویت از نگاه امیر مؤمنان علی علیه السلام، به اصل انتظار و منتظران زیستن میخواییم بپردازیم. انتظار توضیح تاریخ انسان منتظری است که دل به تحقق وعده‌های سراسر حق و حقیقت پروردگار خیش داده است. سخن گفتن از انتظار، سخن گفتن از اشتیاق منتظرانه و چشم به راه بودن انسان‌هایی است که به افق روشنی از تاریخ و طلوع ظهور بزرگ مردی چشم دوختند که پیامبران و رازگویان وعده آمدنش را به مستضعفین دادند. سخن گفتن از انتظار یعنی منتظر قیام حضرت مهدی علیه السلام بودن و مقاوم و پرصلابت بر این عقیده ماندن. حرکتی مستمر و قیامی از جنس حماسی حسینی، شکوهمند و انسانساز، انتظار مرگ ظلم، انتظار به حقی است که منتظران آمدن عدل در عقل و جان خیش دارند. سخن گفتن از انتظار ضرورت دارد، چنان که سخن گفتن از انسان و رشد استعدادهایش ضرورت دارد. سخن از انتظار یعنی سخن درباره مصلح جهانی، منجی نهایی، امام عصر، صاحب زمان و مهدی موعود علیه السلام. سخن از انتظار سخنی است مشروع و مستدل از آینده روشن و مرحله کمال. موضوع انتظار برای مؤمنان و معتقدان و باورمندان به مهدویت موضوعی آشناست، مثل آشنایی گیاه با آب. وقتی سخن از انتظار به میان می آید، به ناچار سخن از انسان منتظر نیز به میان خواهد آمد. آنچه در عبارات و کلمات با یکدیگر خواندیم و نقش بست در لوح ضمیر ما و در زمین قلب ما، همش منبعث و برگرفته از فرمایشات امیر مؤمنان علی علیه السلام بود که با قاعده ترجمه آزاد من اینها رو گردآوری کردم و هر کدام سخن از یک نکته قرآنی و یک سنجش و معیار دینی داره. مثلا آنجایی که میگه سخن گفتن از انتظار ضرورت دارد، آنچنان که سخن گفتن از انسان و رشد استعدادهایش ضرورت دارد. یعنی اگر من خودم رو شناختم و استعدادهام رو خواستم پرورش بدم ذیل بندگی خدا، باید به کجا مراجعه کنم؟ به تعبیر امیر مؤمنان علی علیه السلام، درب خانه زهرا رو ببندی، کدام درب خانه دیگری میتواند باز باشد؟ رو به سمت سوالات شما، رو به سمت تقاضای شما. و شما وقتی پاسخ رو دریافت کردید، خاطرتون جمع باشه، بگید یک نگاه 360 درجه، یک نگاه جامع به من پاسخ داد، یک راسخ در علم، یک بازمانده انبیای الهی. خیلی نکته مهمی که امیر مؤمنان علی علیه السلام می فرماید هرگاه به صورت فرزندم مهدی نگاه